أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين. لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بقي نقاط في مفهوم الحاصر. الأولى ما حكي عن أبي حنيفة حيث أشكل على ظهور لفظ إلا في المفهوم بإشكال نقضي لتقريب أنه لو كان للفظة إلا مفهومون للزم عدم اعتبار و اشتراط غیر طهور فی صحت الصلاة. به بیان ان قوله علیه السلام لا صلاة الا بطهور یکون مفهوم الحصر فی هذه الروایه انه لا يشترط غير الطهور في صحة الصلاة، لا صلاة الا بطهور، يعني الشرط الوحيد المنحصر للصلاة انما هو الطهور لا غير، مع انه لا يمكن الالتزام بهذا اللازم. أجيب عنه بهذا الجواب واضح والإشكال واضح البطلان، وهو أنه كل من يقول بمفهوم الشرط أو مفهوم الحصر أو مفهوم الغاية مقصوده أن الجملة الشرطية أو الحصرية لو خلي وتبعها بنفسها ظاهرة في المفهوم مع قطع النظر عن أي جملة شرطية أو حصرية أخرى، ففي مورد الصلاة وردت نصوص دلت على سببية وشرطية غير الطهور للصلاة إما بمفهوم الشرط أو بنفس هذا السياق، كقوله لا صلاة إلا إلى القبلة مثلا ونحو ذلك، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب مثلا، فيكون من قبيل تعدد الشرط واتحاد الجزاء، وحينئذ نفسه تعدد الشرط وتعدد الأسباب وتعدد الجمل المتضمنة للمفهوم قرينة على أن المتكلم رفع اليد عن الظهور في الانحصار في السببية بالتقريب الذي بيناه بلا نعيد. النقطة الثانية، استدل لإثبات ظهور إلا في المفهوم بأن النبي صلى الله عليه وآله قبل إسلام من تفوه بكلمة لا إله إلا الله، فلا بد ان يكون هذا الكلام اقرارا لنفي الوهیت غیر الله تعالی و اثبات الوهیت الله تعالی و لازم ذلك ثبوت المفهوم للفظ الا و الا لولا دلالت هذه الكلمه كلمه الاخلاص على نفي الوهیت الله لا دلالت لها على التوحید. مطلوب النبی ماذا کان؟ الاقرار على توحید و هذا فرع ثبوت المفهوم لهذه کلمت المتضمنه للفظه الا. اجیب عنه اولا بان اقرارهم تفبههم و تکلمهم به هذه الكلمه في محضر النبي كانت محفوفه بالقرينه المقاميه و ما اذا كان الكلام محفوفا بالقرينه المقاميه والحاليه خارج عن محل الكلام الكلام فيما اذا لم يكن صادرا من المتكلم و كان المجلس محفوفا بقرينه و كان محضر النبي قرینه قطعیه و هو علم المخاطبین به مطلوب النبی فکان المقصود معلوما بالقرینه الخارجیه من دون توقف على دلاله هذا اللفظ مثلا بالاخره کان عنوانا ولو بالمن مشير مشيرا الى التوحيد بالقرینه الخارجیه یعنی تمت دلالت هذه الكلمه على مطلوب النبي لا في نفسها لو خدية و طبعها و نفسها هذه الكلمه تدل على المفهوم فلا يثبت. الجواب الثاني وهو الادق جواب السيد الامام الراحل قال في مناهجه ردا على هذا الاستدلال بأن مدلول النبي في الحقيقة إنما هو مدلول منطوق هذه الكلمة هذه الجملة لا إله إلا الله فمنطوقه ماذا؟ عقد المستثنى من ما قبل إلا لا إله إلا الله يعني في الحقيقة قوام التوحيد بالنفي ألوهية غير الله. لماذا؟ لأن إثبات ألوهية الله لم يكن مطلوب النبي وحده حيث كان المشركون يعبدون الأصنام مع إقرارهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله إنه إقرار يعني كانوا مقرين بألوهية الله تعالى ولكن قالوا ما نعبدهم یعنی الاسنام الا لیقربونا الالله زلفا یعنی فی عین حال اقرارهم به الوهیت الله تعالی کانو یعبدون الاسنام و النبی کان مطلوبه ان یظهروا نفی الوهیت الاسنام نفی الوهیت غیر الله و هذا منطوق کلمت لا اله الا الله لا مفهومه. هذا الكلام منه متين هذا الجواب ولكن مع ذلك يعني لا ينافي أن يكون مطلوب النبي وبنفي ألوهية الله لا يكون وحده بل كان قطعا مطلوب النبي نفي ألوهية الله في ضمن إثبات ألوهية الله تعالى. التوحيد ليس فقط نفي ألوهية غير الله بل قوام التوحيد بانحصار الألوهية في الله تعالى بحصر الألوهية في الله تعالى هذا هو قوام التوحيد وكان مطلوب النبي إقرارهم وتكلمهم بالتوحيد فالتوحيد يتقدم على ركنين نفي ألوهية الله وإثبات ألوهية الله. فلا بد ان يكون هذه الكلمه داله على ذلك. لكن الجواب الاساسي عن هذا الاشكال عن هذا التقريب ما اخترناه سابقا بان ما بعد الا لما نطق المتكلم بموضوع قضيه الداله على المفهوم في الحقيقه يدخل في المنطوق، يعني لفظ فعل لا اساسا لا مفهوم له بل منطوقه يتضمن مطلبين قضيتين، الاولى ما قبل لفظ الا يعني عقد المستثنى والثانيه ما بعد لفظ الا يعني عقد المستثنى، كلاهما يكون من قبيل منطوق. وعلى اي حال من الفاظ الحصر انما انكر الشيخ الانصاري بثبوت المفهوم للفظة انما، دليله ماذا؟ قال لا نعلم ولا نعرف معنى لفظ الا في الفارسيه، يعني لا نعرف له معادلا في اللغه الفارسيه حتى نحكم بثبوت المفهوم لفظ انما. واما ما قال اهل اللغه بان لفظ انما وضع للحذف فليس بحجه لنا، ليس بحجه لنا، لانه اعتباره من باب الاخبار غير موجه، لان الخبر المخبر لابد ان يكون ثقه حتى يكون خبره حجه. ومن باب اهل الخبره غايه ما يحصل من قول اهل الخبره الظن، وان الظن لا يغني من الحق شيئا. جوابه ان ما يحصل من قول اهل الخبره وان كان ظنا لكن استقرت على هذا الظن السيرة العقلائيه كخبر الثقه كحجه خبر الثقه. اختار السيد الخوئي ان دليل اعتبار خبر الثقه انما هو السيرة العقلائيه منضما الى عدم رد اشاره، كذلك نقول في المقام. الاخ بقول اللغوي استقرت عليه سيرة العقلاء من قبل زمان الاسلام وزمان الاسلام وبعده الى الان، ولم يرد من الشارع رد اون، بل ورد في بعض النصوص ما يشعر بالامضاء مثل نصوص الكتاب والسنه مع الامره بالرجوع الى اهل العلم، الامره بالرجوع الجاهل الى العالم. العالم من هو؟ اهل الخبره، سواء كان في الاحكام الشرعيه او في الموضوعات الخارجيه. رجوع الجاهل الى العالم يعني هذا كن وفقا وموافقا للسيره العقلائيه. وايضا لفظه بل يكون على ثلاث معاني، المعنى الاخير وهو ابطال ما جاء في المنطوق في كلام المتكلم، اللفظ بل يدل على ابطال ما قبله. هذا المعنى الثالث هو محل الكلام، وإلا المعنى عن الأولان خارج عن محل الكلام. وأن هذا المعنى الأخير هل وثبت المفهوم، يعني هل يكون لفظة بل دلالة على المفهوم أم لا؟ نقول التحقيق عدم دلالة لفظ بل على المفهوم، أما لفظة إنما نعم نقول بالمفهوم له، ومعادله بالفارسي لفظة تنها فقط، يعني إنما زيد قائمون إنما جاء زيدون يدل يكون معناه في الحقيقة معناه تفصيلي أن الجائي فقط هو شخص زيد وحده. ولفظة إلا لا مفهوم له لأن غاية مفهومه معناه إبطال ما سبق من الكلام وليس هذا من قبيل المفهوم. وهناك ألفاظ أخرى كتقديم حق ما هو التأخير، مثلا و ضابط فی ذالک هیه تبادر الحسر، انسباق الحسر به حسب المتفاهم العرفی من سماع الجمله بما له لها من الهیئه و سیاق ایت جملت و ایت سیاق و ایت سیاق و ایت هیئت اذا کان المتفاهم العرفی منها و ما ینسبق الى ذهن المخاطب فی اول آن السماع منها اذا کان الحسر فهو يكون له المفهوم. فالمعيار انما هو ظهور الجمله في الحسر او يكون المتفاهم العرفي منه ان حسر، وهذا التبادر امر وجداني. نعم تسريب اهل اللغه بان فلان اللفظ الفلاني يعني يدل على الحسر حجته اذا احرز بين فقيه ان اللغوي مقصوده انه المعنى الموضوع لا حجه لانه من اهل الخبره في اية لغه قول اهل الخبره يعني خبرائهم يكون حجه. ان اجمال بود تفسير ان كه يكي از وجوهي كه براي اثبات عدم ان لفظ الا در مفهوم عدم ظهورش در مفهوم اقامه کردن، این از ابی حنیفه نقل شده که آقا لفظ الا ظهور در مفهوم ندارد. چرا ندارد؟ چون اگر داشته باشد یک لازمه‌ای پیش میاد که هیچ فقیه نه شیعه نه سنی به اون ملتزم چی آقا نیست. چرا پیش میاد؟ میگه به خاطر اینکه مثلا همین لا صلاة الا به طهوره. خب اگر بخواد این مفهوم داشته باشد مفهومش چیه؟ عدم اشتراط هیچ شرط دیگری در صحت صلاة هست. معنا چیه دیگه؟ یعنی فقط شرط در صحت صلاة چی هست آقا؟ طهوره، لا صلاة الا به طهوره. خب آیا میشه کسی ملتزم بشه این رو که شرط صحت صلاة فقط طهوره؟ یعنی سایر اجزا شرط نیستن؟ پس چون این معنای مسلمی هست پس معلوم میشد که الا فی نفسها ظهور در مفهوم چی آقا؟ نداره. پس اگه بدون دلت قرینه داشته باشیم برای اینکه جای دلت بر مفهوم بکنه بله، ولی فی نفسه ظهور در مفهوم چی آقا؟ نداره. این حرف این هاست. خب حرف کی هست آقا؟ ابی حنیفه. رد شده این حرف، رد داشتم خیلی واضحه. این استدلالم بسیار موهون است و بعد واهی. چرا؟ برای اینکه آقا هر کسی که میگه هر جمله مفهوم داره مقصودش با قطع نظر از تعدد اسباب هست، با قطع نظر از ورود دلیل از جانب همین متکلم دال بر اشتراط شرط دیگری در نفس این حکم هست. مثلا جمله شرطیه وقتی که مفهوم داره یعنی چی؟ یعنی جمله شرطیه لو خلیه و نفسها مع قطع نظر از جمله شرطیه دیگر فی نفسها آقا ظهور داره در انحصار در چی آقا؟ بفرمایید سببیه. این فی نفسها. اما اگر جایی که تعدد شرط باشد و اتحاد جزا باشد باز این ظهور جمله شرطیه رو در انحصار در سببیت متکلم میتوند اراده بکند آقا؟ نمیتوند و الا موجب میشد که تمام این چند روایت و جملهش همه از کار بیفتد، از وجهت بیفتد، چون با هم تعارض مستقل میشه بینشون. قبلا عرض کردیم دیگه. پس باید از این ظهور در انحصار در سببیت در فرض تعدد شروط و اتحاد جزا چه کار بکنه آقا؟ رفعیت بکنه. و اون ظهور استقلال در سببیت چی میشه آقا؟ باقیه. چرا؟ چون هیچ منافات با جمع بین همه این روایات ندارد، همه این را محمل میکنه. منطقه هر کدوم از این شروط تأثیر دارد اما تأثیر مستقل دارد. ثمرش اونجاست که اگر دیگران شروط دیگر نباشد هم یک شرط کافیست، توجه فرمودید؟ و اگر اونا هم باشن خب کافی هست، هر کدوم از اینا کافی میشه، اینجوری میشه نتیجه. خب در اینجا هم اینجوره. ما در لا صلاة الا به طهور فقط این جمله حسنی رو که نداریم که لا صلاة الا به فاتحه کتاب، لا صلاة الا به الا الى القبله و نحو ذلك، ما داریم اینا رو. خب نتیجه میشد که چند جمله وقتی که شد حسریه مثل تعدد جمله چی میشد آقا؟ شرطیه. متکلم اینجا از انحصار در سببیه چی کار میکنه آقا؟ رفعیت میکنه، ولی کلامش لغو میشه، کلامش لغو میشه، چون همونجور که این به انحصار در سببیت این لا صلات الله به طول میگد شرط دیگر معتبر نیست، اونا هم همین دلالت دارن دیگه. خب میشه تعارض تساقط دیگه، هیچی. پس این کلام به طور کلی قابل عکس نیست. باید از این انحصار در سببیت وقتی که متحدث شد متکلم چیکار بکنه آقا؟ دست بکشه. خب این قرینه است در اینجا، شما اصلا از محل کلام بیرون بردید این بحث رو. محل کلام اونجایی است که ما باشیم و یک جمله شرطیه، یک جمله وصفیه، خودش لا خلیه به نفسه بود، ما خواهیم که مفهوم دارد، ظهور دارد. خب استاد،
الان برای کفه این جمله لا صلات الا به طهور باید نفی اعتبارش دیگر میدید، خواهد به من نماز ورود طهارت نداریم.
خب دیگه این اشکال اصلا ورود ندارد و این توجه میفرمودید اشکال نمی کردید. چرا؟ برای اینکه ما الان با قطع نظر از قرینه خارجیه داریم کلام میگیم. الان ما باشیم و این جمله، این جمله باشه، ایشون میگد که این مفهوم نداره.
معنای جمله چیه؟ معنایش اینه ما صلات بدون طهارت نداریم.
خب نداریم، لا صلات الا به طهورن، مگه نگفتی الا حسره؟ مگه دلالت ندارد که فقط شرطش مدخول خودشه، یعنی طهور فقط؟ یعنی شرط و صلات انما هو الطهور.
اگر نفع میگه طهارت رو،
طهور اگر نباشه نماز نیست، ولی حصر هست. اگر طهور نباشه قطعا نماز نیست، ولی از اونش نمیگه که اگر حالا
نه آقا، این حرف اشتباس. لا صلات الا به طهورن در عقد مستثنا اطلاق داره، سوان حصر اونا که شرط آخر املا. این ما در مفهوم همون انحصار از چی میفهمی آقا؟ اطلاق مفهوم. اینم در نایه عقد مستثنا، نه مستثنا، این اطلاق دارد، میگه لا صلات الا به طهور سوا اون هناک تحقق شرط آخر ام لا مطلقا. یعنی چی؟ یعنی اونا دخلی چی آقا؟ ندارن. این میشه اطلاق اون مدخول الا را اگه بخوام بگیریم نتیجه چی میشه آقا؟ این میشه اصلا جمله استثنایی معناش اینه دیگه. استثنایی به اطلاق اون مدخول الا عکس بکنیم، این حس رو افاده میکند. حس معناش اینه دیگه. خب ما میخوام بگیم نه آقا، این هم درستید بی اساسه. چرا؟ به خاطر اینکه چون متعدده از این جمله ها داریم ما، تعبیر شرطه، اصلا شارع لا مناسب او الا اینکه از این انحصار در سببیت چیکار بکنه آقا؟ رفعیت بکنه. بله این
لا صلاته هم میخواد اینو بگه که طهور علت ناقصه است برای تحقق صلات، یعنی اگر طهور نباشد قطعا.
بله بله، گفتی تو مطلب شما رو متوجه شدیم، ولی اگر شما این مطلب بنده گفتم توجه میکردید دوباره تکرار نمیفرمودید. بعد از دست در خدمت شما هستیم. البته خب عرض میکنم خدمت شما که استدلال باز کردن آقا برای اثبات ظهور الا در مفهوم، این آقا عکسش بود. این آقا میخواد استدلال بکند برای اینکه لفظ الا ظهور دارد در مفهوم. چطوری استدلال کرده؟ گفت آقا در اوائل اسلام تازه مخواستن اشخاص مسلمان بشن، اسلام بیارن، می اومدن در محضر نبی یک کلمه می گفتن، اون اسلامشون ثابت می شد، اقرارشون به توحید چی می شد آقا؟ ثابت می شد. حضرت از اینا قبول می کرد، حضرت از اینا چی کار می کرد؟ قبول می کرد. این اقرار در توحید که مطلوب نبی بود، این بدون دلالت لفظ لا اله الا الله به مفهوم، بدون داشتن مفهوم هست، این اقرار به توحید چی آقا؟ نمیشه. چون اقرار به توحید یعنی اقرار و اذعان الوهیت الله بعد از نفی الوهیت از غیر الله، این یعنی همون چی آقا؟ هست، این یعنی همون هست. پس بنابراین لفظ الا ظهور در حصر و مفهوم چی آقا؟ دارد دیگه. بله داره، چون مفهوم داره. پس این دلیل شد الان. مستشکل رد میکنن، میگه نه آقا، اولا حضرت در محضرش قرائن حالیه بود، حالیه بود، توجه فرمودید، و به گونه ای که مخاطبین اونایی که میخواستن بیاد اسلام بیارن میدونستن نبی از اینا چی میخواد، با قطع نظر از این جمله میدونستن که خودشون اقرار به الوهیت الله میکنن، بت رو هم میپرستن، اینا میدونستن حضرت چی میخواد. پس قرینه خارجیه با این کلام لا اله الا الله وجود چی آقا داشت؟ مجلس حالیه بوده، قرینه حالیه بوده. ما کلام این است که بعد از 1400 سال یه جمله حسریه ای از حجت خدا به ما رسیده، در اون مجلس هم نبودیم، قرینین هم نیست، ما هستیم این جمله. پس استشهاد شما به اون از محل کلام چی هست آقا؟ خارج. این جواب خوبیه، لکن امام یه جواب دقیق تری داده، امام راهل بسیار دقت لازم کرده، این دلیل بر تسلط ایشون علاوه بر اصول بر تفسیرم هست. ایشون فرمودی که خب جواب اساسی این است که ما بگیم که باید ببینیم که اونایی که می اومدن در نزد نبی اقرار بکنن به توحید، آیا قبل از اقرار الوهیت الله را قبول داشتن یا نداشتن؟ جواب این است که داشتن. اونا می گفتن خود آیه قرآن هست، ولئن سألتهم، یعنی همین بت پرستان رو، ولئن سألتهم من خلق الله، من خلق السماوات والارض، ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، ليقولن الله. پس الله رو قبول داشتن به عنوان الوهیت، خالق آسمان و زمین. پس نبی مکرم مطلوبشون نبود که فقط اینو اقرار بکنن بر الوهیت الله، نه، چون اینها در این حالی که الله رو اعتقاد داشتن بت می پرستیدن، می گفتن انما نعبدهم لیقربون الی الله زلفا، این شرک، مشرک بودن به این. حضرت قصد اینها رو اقرار بگیرد بر نفی آنچرا که در عزد خدا می پرستن. فقط مطلوب حضرت این بود که اونی که اعتقاد دارن همون خالقیت الله، الوهیت الله رو فقط حفظ بکنن، اون دو تا اون جهت دیگر رو که اثبات الوهیت غیر خداست اونا رو چیکار بکنن؟ نفی بکنن. پس نفی الوهیت غیر الله مطلوب نبی بود، نه اثبات الوهیت الله، چون اونا الوهیت الله رو خودشون قائل چی آقا بودند. و این از همون این مطلوب، کدوم مطلوب آقا؟ نفی الوهیت غیر الله. این از منطوق خود لا اله الا الله فهمیده چی آقا میشد، چون عقد مستثنا من میگه لا اله الا الله، یعنی غیر الله الهی چی آقا نیست. این نبودن الوهیت، نفی الوهیت از غیر الله جز منطوق این جمله است. پس بنابراین اقرار به توحید مطلوب نبی با تلفظ به لا اله الا الله متوقف بر ثبوت مفهوم برای این جمله چی آقا؟ نیست. بسیار استدلال تمیز، زیبا، منطقی، متین، با اشراف به جب اون محفل و محضری که نبی بود و اونا می اومدن، با استناد به آیات شریفه قرآن.
با این بیان امام تقویت میشه که الله الهی وسیعیت، نه الهی استثنا، یعنی الهی که غیر خدا باشه اصلا نیست، این نفی
محضه، نفی اثباتی سی کلام، نه، با ایشون میگه با اذعان هم نبی هم خودشون که اونا الوهیت الله رو چی آقا قبول دارن، پس اون به قرینه خارجی فهمیده میشه، مفروقه هم نبی هم خودشون که الوهیت الله رو چی آقا قبول داشتن. وقتی که نفی الوهیت غیر الله رو کردن، خب اون که مفروقه دیگه، توجه فرمودید، خود الا الله هم در واقع این الله هم که میاد، ایشون میگه نبی اون قسمت رو چیکار داشت؟ یعنی نفی الوهیت غیر الله رو فقط، نه جهت قصد اثبات الوهیت الله رو، چون اون خودش حاصل بود، میدونستن اون رو.
الان فقط نافی هم باشه این خوبتر رسیم دیگه، الهی که غیر خدا باشه نیست، یعنی که خداش مسلمه که الهی.
اگر اتفاق بفرمایید با توجه به ذم آنچرا که به قرین خارجی میدانستن، این همون چی میشه آقا؟ حصل میشه، منتها حصل رو نه از این منطوق استفاده بشه، از قرینه چی آقا؟ خارجیه، یعنی این مقصود امام هست. عرض با این است که این کلام متین درسته، ولی ما یه سوال میکنیم از شما و اون سوال اینه که اگر نبی مکرم اسلام از هر کسی اقرار به توحید میخواد، حقیقتا مقصود او چیه؟ واقعا آیا مقصود او فقط نفی الوهیت غیر الله هست؟ درسته که اونها الله را قبول داشتن، ولی این جواب این اون رگ جواب هست، دقت کنید. درسته که اونها الله را به الوهیت قبول داشتن، اما اون اثبات الوهیتی که در کنار چی باشد آقا؟ الوهیت غیر بود. اینجور اثبات مطلوب نبی چی آقا؟ نبوده. نبی اون اثبات الوهیتی میخواد که در کنار او الوهیت غیر او مطرح چی آقا؟ نباشد. پس بنابراین باید این جمله دلالت میداشت بر اون الوهیت اللهی که در کنارش الوهیت غیر چی آقا مطرح چی؟ نباشد. این میشه همون محصر، هم نفی هم اثبات، منتهی اثباتی که بعد از نفی باشد. التفات فرمودی؟ یک فر به طاغوت و یؤمن بالله. طاغوت بطرم طاغوت دیگه، چون طاغوت منحصر در این مستکبران عالم که نیست که در وضع لغوی عرب. توجه فرمودی؟ بله. خب بله، نه دیگه مفهوم دیگه، هم من تو هم مفهوم. من تو در واقع نفی هست، مفهوم چی هست آقا؟ اثبات الوهیت چی آقا؟ الله تعالی. منطوق نفی الوهیت چی آقا؟ غیر الله. یعنی هر دو مطلوب حضرت بود، منتهی جواب اون حرف این است که اونی که اونا الوهیتش اثبات میکردن، اثبات الوهیت خدا بود در کنار چی آقا؟ الوهیت غیر. نبی مکرم فرمود که اینجور اثبات الوهیت مطلوب من چی آقا؟ نیست. من اثبات الوهیت میخوام، بله، اما اثبات الوهیت مع التوحید، یعنی با نفی الوهیت چی آقا؟ غیر. پس هر دو مطلوب نبی بود و این دو رو با هم از هست میتونیم استفاده بکنیم. پس این الا ظهور در هست چی آقا؟ داشته که حضرت با این کلمه اکتفا کرده، مطلوبش هم چون افاده کرده. اکتفا فرمودید؟ بله. عرض میکنم خدمت شما، جواب اصلی این است که اساساً آقا ما چون خود الله رو به طرفیه ما قبله و ما بعده و هر دو رو داخل در منطوق میدونیم، اصلاً آقا جواب اصلی میشد که خود این لفظ وضعاً به منطوقی دلالت بر هست دارد، همون مراد نبی هم حاصل میشد دیگه. دیگه متوقف بر مفهوم چی آقا نمیشد، این مبنایی میشد. علال مبنا دیگه این اشکال اصلاً اساساً وارد چی آقا نیست. یعنی ما میخوام بگیم که منطقا این جمله‌ای که متضمن الاست، حق دلالت به هست خودش چی آقا داره، چون هم عقد مستثنا هم عقد مستثنامه منطقه. بله. خب عرض بکنم به شما که شیخ انصاری، حالا میریم سر لفظ انما، یکی از ادات انماست که از نظر ما در یک خلاصه به شما عرض بکنم، از این ادات هست دو تا شما قطعا قبول داریم که ظهور در هست چی آقا دارد، یکی لفظ الاست، یکی چی آقا؟ انما. بله، هست دلالت دارد، منتهی اون یکی منطوقا این انما چی آقا مفهوم. خب ایشون اشکال کرده، گفت نه آقا من قبول ندارم که انما ذات مفهوم داشته باشه. شیخ انصاری در متاره چرا میگه؟ برای اینکه ما اگه بخوایم یک لفظی در عربی ذات بر مفهوم دارد، باید خودمون ارتکاز و وجدان فارسی خودمون رو معادلش رو بیابیم اول. این هم یک راهی است، راه خیلی دقیقی ها. آقا میخوای ما معنای موزون له و حقیقی الفاظ عرب را ما اهل فارس بفهمیم، اولین کار چی است آقا؟ بفرمایید در نظر شیخ انصاری این است که باید معنا و واژه معادل آن در فارسی رو چی آقا بدونیم. یعنی چی؟ یعنی اون لفظی که یک لفظه باید ببینیم که عرب چگونه به تفسیر میکنن، درست آقا؟ چگونه این یک لفظ رو تعریف میکنن. اون وقت اون تعریف رو ببینیم که یه معادلی داریم که اون تعریف رو افاده بکند. این ایشون میگه ما نداریم برای لفظ انما، چون نداریم لزوما نمیدونیم که آیا اون لفظ نمیدونیم تشخیص بدیم که آیا لفظ انما دال بر هست هست یا نیست. اشکال میکنه بر خودش، میگه به من بگید که آقا پس اهل لغت چی گفتن؟ رجوع بکنید به اهل لغت عرب، اونا میگن انما برای چی وضع شد آقا؟ هست. میگه نه، من قول لغوی رو اینجا حجت نمیدونم، قول لغوی از باب اخبار باید باشد که در قبول خبر چه در موضوعات چه در احکام کلا آقا ثقه معتبره و ثقه باشه. موضوعی که موضوع خارجی ها موضوع حکم شرعی باشد که حکم شرعی دار مدار اون باشد، اطلاقات خبر عدله خبر ثقه اینجا هم چی آقا میگیره. پس این ثقه بودنش باید اثبات بشه، به ماهول لغوی کافی نیست. اگر از باب قول لغوی از باب چی باشد آقا؟ اخبار تسیه ثقه. اما اگر نه از باب اخبار حدسی باشد، یعنی به عنوان اهل خبره باشد، خب آقا شیخ میگه من از شما سوال بکنم، قول اهل خبره حد چه شما زور بزنید بیش از زن که افاده نمی کند که نزنه لایق نمیره حق شیعه، باید از جانب شاره مگه خبر ثقه زن نمیاره، باید از جانب شاره چی بشه آقا؟ امضا بشه. جواب ما این است که اولا مرادف فارسی انما ما داریم، ما خود معرف فارسیم. شما لفظ انما یه مثال بزن، بگو انما زیدون جاءنی، انما زیدون چی آقا؟ جاءنی. این انما زیدون جاءنی اگه عرب بخواد اینو تفسیر بکند، تفسیر بکند، تبیین بکند، چی میگه؟ یعنی میگه مقصود المتکلمه ان الذی جاءنی انما هو فقط زیدون لا غیره، اینجوری تفسیر میکند، تفسیر اینطوری میکند. خب این تفسیر رو آیا ما در ارتکاز خودمون لفظ معادل فارسیش داریم یا نداریم؟ بله که داریم. چرا نداریم؟ چجوری؟ میگیم که آقا تنها زید بر من وارد شد، فقط زید بر من وارد شد، پس معادل فارسی انما چی میشه آقا؟ تنها فقط. اولا
فقط عربی نیست.
بله؟ خب دیگه از اون زمانی که اسلام نورش ملت فرس رو فرا گرفت، لغاتش هم شد دیگه لغات اهل فرس دیگه. خیلی از بقول آقا اگه عربی رو ما برداریم و از الفاظ خودمون یه چیزای بی‌معنای حجوی میشه، اصلا این چیز قبیحی افاده میکند. ما خواستن فارسی رو پاس بدارن ولی نتوانستن، همینایی که دانشکده پاس دارنده فارسی رو انداختن به این نتیجه رسیدن که بخوان همه چی رو فارسی بکنن، اصلا الفاظ و تعابیر و جمله ها چیزای حجوی میشن. تجربه فرمودید؟ حالا ما این شوخی با یه کسی کردیم که بعد اسمش اسمی داشت، حالا اسمش نمیگم، اسمی داشت، بعد این منکر بود این معنا رو. من گفتم همین اسم خودت که عربیه، اگر من فارسیش بکنم یه معنای زشتی میشه، میدونی چی میشه؟ بهش گفتم دیگه اصلا جرأت نکرد دیگه اشکال دیگه بکنه. تجه فرمودید اینطور میشه، یعنی این الفاظ عربیه ولی زبان کی شد آقا؟ فارسی شده دیگه. بله بین خودش معمول است و متبادر اینه، لفظ فقط عربی هم هست فارسی هم هست، من مشترکی. خب این مبنا رو بنده میپذیرم اما منحصر نمیدانم. اجازه بدید آقا، این که میگی چه نیاز هست معلومه که مطلب بنده رو توجه نکردید. من عرضم اینه که همه الفاظ عرب رو ممکنه نتونیم از اهل لغت بفهمیم معنی حقیقیش را، چون اهل لغت در مقام بیان موارد استعمال هستن غالبا. بله بعضی از الفاظ رو که اول ذکر میکنن بعد میگن که و جیو ایزن به هازل معنا و قول هم فلارون ایزن به هازل معنا، او اولی حقیقی نیست. اما خیلی از الفاظ است که از اهل لغت نمیتونه معنی حقیقیشو چی آقا بفهمی. من میخوام از بارها هم بزرگواران گفتم، بارها این مطلب رو سوال کردم، من گفتم، گفتم یک راه اساسی که شما میخواید که معنای متبادر و حقیقی لفظ عرب رو بفهمید همینه که شیخ گفته. حرف درستیه که بیان نمیکنم دوباره. خب آقا جواب دوم چی هست؟ آقا جواب اول این بود که ما معادل داریم و جواب دوم قول لغویه که ما در بحث فقه اللغه که آیونی که حاضر هستن لابد اونجا خوندن که گفتیم آقا قول لغوی رو ما از باب قول اهل خبره میدونیم، اخبار ثقه نمیدونیم. چرا؟ به خاطر اینکه این لغت معنای حقیقی مجازی هر کدوم تعریف دارد، علائقش درش اختلاف شده و و و مبتنی بر مبانی هست که باید این شخص مبنای خودش رو اول بداند تا اینکه بفهمد که آیا این لفظی که هست از قبیل حقیقت است یا از قبیل چی. آقا مجاز اینا نیاز به تأمل میخواد، حدس میخواد، رأی میخواد، نظر میخواد، مبتنی بر مبنای نظری هست. فلذا از باب قول اهل چی میشه؟ آقا خبره میشه. حالا که شد قول اهل خبره کی گفت وجد نیست؟ مثل خبر ثقه. مگه خبر ثقه رأی خویی تنها مبنایی که دلیلی که دارد ایشون فقط بنا و قلاست اصلا؟ ولی ما میگیم نه، ما میگیم که اطلاقات حجیت خبر ثقه اون محکمه. حتی در اونجا گفتیم که این اطلاقات بخشی از بنا و قلا رو در باب حجیت خبر ثقه تخطئه میکند. اونجایی که مخاطب ظن برخلاف داشته باشد اطلاقات میکند حجته، ولی بنا و قلا میکند حجت چی آقا؟ نیست. ولی میخوام اینو بگم بنای اوغلا مادامی که ردی از جانب شاهد نرسیده باشه چی هست؟ آقا حجت. خب آقا قول اهل خبره رو بنای اوغلا هست مسلم میگیرن، سیر اوغلا جاری شده، جای شک نیست در تمام مقامات، چه احکام چه موضوعات، روشنه. حالا شارع چی رد کرده؟ نه، نه تنها ردی نرسیده، در از بعضی از نصوص کتاب و سنت استفاده چی میشه؟ آقا تقریر میشه. من جمله اون نصوصی از کتاب سنت فصل اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون و اون نصوصی که در روایت وارد شده فقها استدلال بکنن برای اینکه استشهاد بکنن که شارع هم امر کرده به رجوع جاهل به کی آقا؟ عالم. عالم رجوع جاهل به عالم، این عالم مطلق عالم شامل میشه چه احکام شرعی یا موضوعات احکام شرعی اتفاق مرمولی. بله خب این از این جهت این لفظ بد هم البته به چند معنا میاد که مهمل رو میگی؟
نه، یک لفظی معادل فارسی نداشت، معادل زبان ما رو نداشت.
آه بله، اگر این باشد ما کبراش که قبول میکنیم، قربونت که ما که انکار نمیکنیم، که ما هم میگیم همین کبرا رو قبول داریم دیگه، اصلا نظر ما هم همینه، لذا میگیم باید بریم سراغ معادلش. حالا این که آیا همه الفاظ عرب معادل فارسی دارد یا ندارد سغربیان، هذا بحثون آخر. فیلم مثالی که ایشون زده اینجا ما میخوام بگیم معادل چی آقا؟ دارد. اما اصل کبراری که انکار نکردیم که وقت داریم آقا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شما مفهوم قبول کردید برای حصر؟
حصر یعنی مفهوم هستن با حصر.